سطح بالا اطمینان خاطر برای مخصوصا اونده این کسانی که هم ایده و نظر دارن جوانن، یعنی آدمایی نیستن که تو جامعه انقدر تجربه پیدا کردن که بتونن خیلی راحت از حقشون دفاع کنن. این باید به یک سیستم خیلی پویا، سریع، ساده و شفاف برگرده، یعنی بشه طراحی و میشه هم این کارو کرد که این خودش نقشه بسیار به نظر من تعیین کننده حداقل در دایره داخل کشور خودمون.
خیلی متشکرم. حالا بچه‌ها الان با شما آقای دکتر نجات نوری هماهنگ میکنن که ما آقای دکتر صدری رو هم توی
بله.
بخش بعدی برنامه بتونیم داشته باشیمشون و
بله
زحمت میدن به شما که شماره شون رو به ما بدین.
بله
آقای الیاسی، صحبت آقای دکتر روستا آزاد، آقای دکتر نجات نوری رو شنیدید. هم آقای دکتر روستا آزاد هم آقای دکتر نجات نوری در بالاترین سطوح مدیریت دانشگاهی ما حضور داشتن، فعال بودن، مدیریت کردن و بخش هایی که شنیدیم بخش از دغدغه های این دوستانه.
من در خدمت شما هستم. پاسخ بدم؟
بله قربان بفرمایید.
صدای من واضح هست؟
صدای شما کاملا واضح، رسا به گوش من و همه دوستان شنونده میرسه.
خوردی هم بزنم به گرامی داشت روز جهانی مالکیت معنوی 26 آوریل که روز یکشنبه بود.
بله، اصلا این برنامه مناسبتش به خاطر روز جهانی مالکیت معنویه. بله. که دیروز بود.
بله بله، نوآوری برای آینده سبز هست، شعارش هست، شعار بسیار خوبی هست که میگه انتخاب امروز فردا رو تشکیل میده، زمین خونه ماست و باید ازش مراقبت کنیم. بعد اصلا یک پلتفرمی برای اختراعات سبز یا تکنولوژی های سبز در نظر گرفته، پیام های تبلیغاتی بسیار خوبی هم پیشونی کرده سازمان جهانی مالکیت معنوی، آینده سبز به معنای مقابله با تغییرات آب و هوا، کلایمیت چنج، همینطور بحران آب و هوایی، دسترسی به آینده سبز و فراتر از اون اقداماتی که در حوزه آی پی یا مالکیت فکری میتونه اتفاق بیفته در حفظ تعادل و ایجاد توازن برای حفظ حقوق مالکیت معنوی و همینطور حمایت سبز از نوآوری های سبز. خب همینطور مواد غذایی یا ثباتی که در حوزه مواد غذایی میتونه ایجاد بکنه، حمایت های آی پی خب خیلی موثره. به حوزه رسانه هم خیلی گریز زده که گفته که حتما از رسانه ها، همینطور از سوشال مدیا ها استفاده کنید، از خبر، رادیو، تلویزیون و همه ظرفیت هایی که میشه ازش استفاده کرد. خب اونها هم خیلی مهم و مهمتر از اون در خصوص آینده سبز، اون چه که تعیین میکنه آینده ما چقدر سبز، تعهد ما، انتخاب هایی هر روز انجام میدیم. قطعا اگر کالاهایی انتخاب کنیم، تکنولوژی ها انتخاب کنیم که کمک کنه به محیط زیست، کمک کنه به سلامت بشر، قطعا آینده خودمون رو تضمین خواهیم کرد. محصولاتی که ما میخریم قطعا اون جهت دهی میکنه کسانی رو که به فکر تکنولوژی های سبز هستن. همینطور تحقیقاتی رو که ما انجام میدیم قطعا تکنولوژی های سبز میتونه خیلی کمک کنه به آینده بشر. همینطور سیاست گذاری در زمینه پشتیبانی از شرکت ها و سیاست های تقنینی و قوانینی که ما میگذرونیم خیلی میتونه کمک کنه به این شعار و جامعه عمل پوشوندن به سیاست وایپو. اما دوستان و سروران بنده مطالبی رو مطرح کردن، من نیاز دارم یه پیش مقدمه و گفتاری راجع به این موضوع بپردازم و اون این که آی پی یا مالکیت فکری خب از زمانی که رنسانس شروع شد متعاقب اون و ثمره اون این بود که ساختارهای مختلفی در دنیا شکل گرفت و یکی از این ساختارها
آقای الیاسی من عذرخواهی میکنم، به نظرم میاد که پیچ رادیوی شما بازه، اگر از طریق دهنی صدای من رو بشنوید و با ما صحبت بکنید ممنونتون میشم که فیدبک نداشته باشیم.
آها بسیار خوب، نه من داخل اتاق بسته هستم، حالا نمیدونم به چه صورت هست.
حالا پس احتمالاً حالا حام اتاق باشه. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
بسیار خوب، عرضم به حضور شما که راجب این تکمیل عرایضم راجب حوزه آی پی خب گریزناپذیر بود. بشر به این نقطه رسید که نیاز هست به قوانین و سازوکارهای حقوقی که حمایت کنه از صاحبان فکر، صاحب خلاقیت. خب نتیجه هم دیدن کشورهایی که این سازوکار رو تصویب کردن از قرن 14 15 16 میلادی خب پیشرفتشون هم محسوس‌تر از دنیا و ما می‌بینیم و کشورهای در حال توسعه هم یا اقتصادهای نوظهور هم که می‌بینیم اکثرا کشورهایی هستن که حوزه آی پی مالکیت فکری رو به درستی دیدن. اما حوزه آی پی در کشور ما خب فارغ از این که ما یه عقبه خیلی خوبی داریم، نزدیک به 100 سال هست که ما در حوزه تقنین این مالکیت فکری در کشورمون سابقه و پیشینه داریم، اما خب یک سری چالش هایی هم هست که دوستان عزیز بهش اشاره کردن. حوزه آی پی یا مالکیت فکری در تعاریف کلاسیک دو شاخه است، یکی مالکیت صنعتی هست. مالکیت صنعتی اختلاط علائم تجاری ترسنتی است که سازمان ثبت اسناد املاک کشور متولیش است و یه شاخه تنومند دیگرش از این درخت حوزه کپی رایت است، مالکیت ادبی و هنری است. و در حوزه مالکیت صنعتی ما به عضویت اکثر کنوانسیون های مؤثر سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شدیم، یعنی از این نظر صاحبان مشاغل، صاحبان فکر ما دغدغه‌ای نخواهند داشت.
من مثال بزنم در مورد همین آقای الیاسی عزیز. ببینید من از یه مثال ورزشی بزنم. ما دو سال پیش تقریبا جام جهانی 2018 روسیه یکی از 32 تیم حاضر در جام جهانی بودیم. و توی اون جام یه اتفاق قابل توجه افتاد. دوره قبلش 2014 که رفته بودیم جام جهانی، ما با یک برند آلمانی وارد شدیم، برند دوی آلمانی وارد شدیم و فدراسیون فوتبال تونست پول رو هم بگیره. نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که اون برند وارد ایران هم شد، فروشگاه هایی رو در ایران تأسیس کرد به واسطه یکی از مدیرانش که ایرانی بود، یعنی مدیر ارشد خاورمیانه اون برند ایرانی بود. و ما رفتیم و دیگه ماجرا تموم شد. سرمربی وقت تیم ملی ما به شدت معترض شد نسبت به لباس‌ها و در نهایت با یک برند یک جهانی که بازم محصول آلمان بود ما وارد مذاکره شدیم، به توافق رسیدیم و تفاهم کردیم که در واقع از اون جنس پیراهن برای تیم ملیمون تهیه بکنیم. ولی اون برند جهانی حاضر نشد وارد ایران بشه، منهای بحث تحریم ها و مواردی از این دست که وجود داشت. یکی از مهمترین دغدغه هاش این بود که آقا من در ایران نمیتونم کالای اصل بفروشم. ما یه جایی داریم توی تهران میدون منیریه و به راحتی همه برندهای جهانی اونجا کپی میشه، مثلا در حوزه ورزش، و فروخته میشه. ما در نهایت مجبور شدیم از جایی که میتونستیم آیدی داشته باشیم، حالا اینم یه بخشش برمیگرده به مدیران وقت فدراسیون فوتبال و عملکرد بعدشون که نمیخوام به اون بپردازم، اما یه بخش خیلی جدی ترش برمیگشت به اینکه صرفه اقتصادی نداشت اون برند وارد ایران بشه و ما برای مثلا 50 دست، 100 دست، 200 دست لباسی که برای تیم ملیمون میخواستیم بخریم مجبور شدیم پول بدیم و خریدمون در واقع یک خرید عجیب و غریب توی دنیا شد. یعنی نوع لباسی که ما پوشیدیم حالا توی جام جهانی که این پیراهن‌های تیم‌های ملی خودش ویترین بزرگیه، به سبب همین موضوع، چون اشاره کردید به بحث مالکیت‌های صنعتی، دارم این رو میگم و اشاره کردم بهش، ما مجبور شدیم رفتیم لباس بخریم. حالا منهای پولی که دادیم، منهای درآمدی که برامون احسان شد و از جیبمون رفت، یه نمیتونم بگم آبروریزی، ولی یه بی‌حرمتی بزرگ هم به تیم ملی ما شد. میخوام تجربه ملموس به شما بگم که بعد صحبت شما رو بشنوم. بفرمایید
جناب موجود. من حقوقی هم خود ممکن تفت صحبت کنم. ببینید،
خواهش میکنم قربان.
در عالم حقوق اتفاق میفته، عرض کردم ما عضو کنوانسیون های مؤسسه سازمان جهانی مالکیت معنوی شدیم که مؤسسه تر از همه یا ماهوی تر از همه بحث کنوانسیون پاریس است. در کنوانسیون پاریس علائم اختراعات، طرح صنعتی، نشان جغرافیایی و اسرار تجاری، اینها پیش بینی شده. خب اصول حاکم بر کنوانسیون پاریس که ما از سال 1337 عضوش هستیم، یکی از این اصول اصل نشنال تریتمنت یا اصل رفتار ملی هست، یعنی که ما عین رفتاری که با تبعی خودمون داریم باید با اتباع سایر کشورها هم همون رفتار رو داشته باشیم. و اصلا در عالم حقوق نمیتونیم، ما الان بسیاری از کمپانی های آمریکایی برندشون ثبت شده، آمریکایی که هیولا است و دشمن ما هست و سالیان سالی که خلاصه در کشور ما مانع میشه سرمایه گذاری های خارجی رو. خب حالا در حد اطلاعات اندک خودم عرض بکنم خدمت شما، ولی همه کمپانی هایی که در دنیا وجود دارن یا کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس هستن که تقریبا همه کشور دنیا عضوش هستن، میتونن از این ظرفیت استفاده کنن. پس ما عضو کنوانسیون پاریس هستیم، کشورها میتونن علائم تجاری خودشون رو در ایران به ثبت برسونن و فراتر از اون ما عضویت موافقت نامه و پروتکل مازیت هستیم که بالغ بر 100 کشور به عضویت اون در اومده، یعنی که سایمون برند آلمانی به راحتی میتونه برندش رو در ایران به ثبت برسونه. اما با توجه، حالا من نمیدونم دقیقاً اطلاعاتی موضوع ندارم که به چه صورت این اتفاق افتاده، اما یکی از راه‌های کسب درآمدی که کمپانی‌های ورزشی دارن یا باشگاه‌های فوتبال یا باشگاه‌های ورزشی دارن این هست که اینها از طریق فروش لباس‌هاشون هست که کسب درآمد میکنه. اینجا یه اوورلپی داره با بحث کپی رایت، مالکیت ادبی و هنری. من اگه اجازه بدید اون بحث رو کامل کنم که پاسخ آقای دوستا.
آقای الیاسی، من نقطه مقابل شما نیستم و این رو بگم، ما فقط و فقط داریم موارد رو با همدیگه در واقع واکاوی میکنیم که به یک نتیجه مطلوب بتونیم دست پیدا بکنیم. از این بابت که گفتین من حقوقی ام و ممکنه تلخ صحبت بکنم، اصلا در واقع این بحث رو نداریم که حالا نخواهش میکنم، میخوام بگم که من و شما مقابل هم دیگه نیستیم، ما هر دو داریم یک بحث رو در واقع یک نگاه بنیادین بهش میکنیم.
بله بله، ارزم بزرگ شما. اما یه چالشی که ما در حوزه مالکیت فکری داریم در کشور ما، خب بحث کپی رایت یک بحث بسیار مهم هست و کشور ما هم از نباید گفت که کپی رایت نداریم، قانون حمایت از کپی رایت در بعد ملی ما نداریم، نه، ما در بعد ملی قانون کپی رایت داریم. 1348 خب به درستی اشاره کردید و همینطور 50 و 52 و همینطور قانون 1379 راجع به نرم افزار رایانه‌ای ما داریم قانون. خب اما ما در حوزه بین المللی، یعنی در حوزه‌ای که ما بتونیم آثار کپی رایتی در ایران منتشر میشه در سایر کشورها و بالعکس این اتفاق بیفته، ما عضو کنوانسیون برن و روم نیستیم. خب و این یکی از دغدغه‌ها و چالش‌ها هستش. یعنی الان در دنیای زندگی تقریبا اکثر کشورهای دنیا به وضعیت کنوانسیون برن و روم در اومده. خب ما برای اینکه یه قانونی هم داشته باشیم، این قانون باید به روز و کارآمد باشه و بتونیم که اون قانون این پتانسیل رو داشته باشه که ما بتونیم سند رو تودی بکنیم، سند الحاق کنوانسیون برن و روم رو تودی بکنیم. خب ما اگر قانون ما اون استاندارد رو نداشته باشه، ما نمیتونیم به عضویت اون کنوانسیون در بیاییم. حالا من تا جایی که الان عمر کاری من نزدیک 18 ساله، خب این چالش مطرح است در مجلس که این قانون در حال چانه‌زنی است. من به نظر من باید در کوتاه‌ترین زمان این رو به نوعی این چالش هایی که هست، این بحث هایی که هست، بحث های خیلی تکراری رو کنار بگذارم و یک بار با شهامت این قانون تصویب بشه. و فرمایشی که آقای دکتر روستا آزاد کردن راجع به رتبه کشور ما، رتبه کشور ما در حوزه مالکیت صنعتی نه اینکه حوزه من هست، ببینید، برید تو گلوبال اینویشن ایندکس، تو سازمان جهانی مالکیت معنوی شاخص هایی رو مطرح کرده. خب ما در شاخص علامت، یعنی ثبت علامت تجاری، جز 10 کشور اولی در حوزه اختراعات و طرحهای صنعتی، جز 15-20 کشور اول هستیم. خب یعنی رتبه ما خوب است، ولی در حوزه کپی رایت خب باعث میشه، یا بعضی از حوزه‌های دیگه باعث میشه شاخص توسعه‌ای ما رو میاره پایین و باعث میشه رتبه ما بیاد پایین‌تر. اما در اون حوزه هم دوستان ما در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر الیاسی، آقای دکتر قادری فر، مجموعه آقای دکتر سطر، خیلی زحمت کشیدن، اون شاخصایی که ما پایین بودیم هم کمک کردن که اون زینفانی که باید بیشتر کار میکردن یا آمارهای شفافتری ارائه میدادن، کمک کردن که ازم وضوع شما این زنجیره کامل بشه و رتبه کشور ما.
ما حالا قرار بود که خدمت آقای دکتر قادری فر هم باشیم توی برنامه‌های خیابان فرصت. بازم ازشون دعوت میکنم آقای دکتر قادری فرد، با احترام ما خدمت شما هستیم و در کمال تواضع و فروتنی خواهشم اینه که حتما توی هفته های آینده بتونیم کنار شما باشیم. قربان، بفرمایید آقای الیاسی.
یه نکته دیگه این مطرح کردی، کشورها سرمایه‌گذاری میکنن در ایران، این حوزه مالکیت فکری مانع هست. ببینید، اولا من این رو خیالتون رو جمع بکنم از اینکه کشورهای اروپایی، خصوصا حالا اینا که خب که به شرق آسیا و کشورهایی که صاحب صنعت درستن در دنیا، ایران براشون خیلی جذابه برای سرمایه گذاری. یعنی من در حال تاریخ شفاهی اون اداره هستم و سالیان سال کار میکنم در اون و با بسیاری از کشورها رو در رو نشستیم و صحبت کردیم. یعنی قانون کشور ما از نظر نرم های بین المللی مشکلی نداره، کمکاسی هایی داره، نمیتونم بگم پرفکت کامله، خب اما کمکاسی، ولی در هر حال ما عرضم به حضور شما توزیع تقنینی مشکل نداریم، کما اینکه بسیار از کشورها مثل سوئیس، مثل دانمارک، مثل کره، مثل چین، مثل ژاپن اومدن نشستن و خب قطعا اون رو برای که سرمایه‌گذاری کنه اولین جایی که میان میبینن این میبینن که آیا در کشور زیر ساخت های حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد یا ندارد. اما نکته دیگری هم که اشاره شد به این موضوع در خصوص دانشگاه نسل سوم، اینها در حال آقای دکتر مهدی نژاد سرور بنده صاحب نظر هستن، من وارد اون موضوع نمیشم. امیدوارم که ما در یک نقطه در جا نزنیم، یعنی که بتونیم که اون اینترپرنرشیپ یا دانشگاه کارآفرین دانشگاهی که بتونه در جامعه ملموستر باشه، یعنی جامعه بهتر دید، در جامعه بهتر دیده بشه، اثرگذارتر باشه، خب خیلی موثر هست و میتونه کارگشا باشه، که ما هم اون امید رو داریم در خصوص دانشگاه نسل سوم. اما در دانشگاه نسل سوم وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده در شعار امسال سال تکنولوژی های سبز، خب سازمان جهانی مالکیت معنوی اومده یه آی پی اکویپ معرفی کرده که 4 بخش داره: علائم تجاری، ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و کپی رایت. یعنی این 4 بخش رو بخش مالکیت معنوی، ادارات مالکیت معنوی رو عهده‌دار این وظیفه کرده که آگاهی بخشی بکنه. یعنی اولین اصلی که در تدوین استراتژی مالکیت معنوی در کشورها ازش استفاده میکنن آی پی استراتژی، آی پی اورننس هست، یعنی آگاهی بخشی مالکیت معنوی. خب این وظیفه و رسالت اداره ماست. خب برای گروه های هدف جلب مشارکت مدارس و دانشگاه، و یکی از موضوعات خیلی مهمتر از دانشگاه ها به نظر من مدارس هست. شما هر چقدر به چرخه ارزم بوضوع شما فناوری که یکی از اینها ضمانت اجرای حقوقی هست، اگر این نگرش احترام به حقوق مالکیت فکری رو در مدارس ایجاد نکنیم، به نظر من در دوره های سنی بعد خیلی سخته که قبول بکنن که باید به حقوق مالکیت فکری احترام بذارن. پس همون دورانی که دوره مدرسه هست میتونه خیلی کمک کنه به ارتقای سطح مالکیت معنوی در کشور و حتی در دنیا. خب اما آگاهی بخشی هایی که ما میتونیم برای دانشجو انجام بدیم که منجر به فرارش از کشور نشه، که از کشور خارج نشه، بتونه از در اگر ساختار اداری ما مثلا با 5 6 تا میخواد اینو استفاده کنه، اما در حوزه مالکیت معنوی محدودیتی وجود نداره. یعنی اگر یک بنگاهی یا یک شرکتی یا یک استارتاپی بتونه ارزم به حضور شما از تکنولوژی استفاده کنه، خب اینجا میتونه یک درآمد بسیار خوبی هم عاید خودش بشه، هم عاید جامعه و کشور بشه، ارز از کشور خارج نشه. اما چه ما چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ این آگاهی میتونه بتونه بگه ثروت ناشی از اطلاعات فنی و تجاری موجود در آی پی چیه، یعنی که چه ثروتهایی وجود داره. مثلا شما اون چیزی که به عنوان میتونه به عنوان ترید سیکرت اسرار تجاری نگه دارید، خب نیاز دانشگاه‌ها برای تبدیل تحقیقاتشون به آی پی، یعنی که متوجه بشن که این تحقیقات اگر بشه یک دارایی فکری، بشه یک سند مالکیت فکری، بسیار ارزش داره و میشه همین رو انتقال داد، هم لایسنس داد، اجازه بهره برداری داد و ازش کسب درآمد کرد. امکان انتقال فناوری به صنعت رو فراهم کنیم. البته در سالیان اخیر خب خصوصا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری آقای دکتر مهدی نژاد وزارت علوم تشریف داشتن و شجاعانه زحمات زیادی کشیدن و همینطور دانشگاه شریف هم دوست عزیز ما که تشریف دارن، خب اونجا هم ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده. اما بحثی که مطرح هست، خب این امکان انتقال فناوری به صنعت یک سری چالش‌هایی داره. یعنی ببینید خیلی از کشورها بخش‌های خصوصی هستن و رقابت هست، ولی خیلی از صنایع ما دست بخش خصوصی نیست، دست بخش دولتی، بخش دولتی هم رقابت پذیر نیست. خب موجود ارزش و نفع عمومی برای کل جامعه بشه، خب اینها هم وظیفه ما هست که قطعا باید این سازوکار رو ببینیم که انشالله اون نسل سومی که مد نظر شما هستم محقق بشه. و ازم حالا دیگه اون بحث‌های چالشی هم که مطرح شد من وارد این موضوعات نمیشم، فقط در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر روستازاد.
بله،
صحبت های هم آقای نژاد نوری رو شنیدید، هم آقای الیاسی رو. اگر نکته ای دارید در مورد بحثایی که مطرح شد بفرمایید تا من سوال بعدیم رو مطرح کنم.
این نکات که زیاد هست جناب شریفی توی بله برنامه بله. شاید خب ظرفیت برنامه شاید اجازه نده همه صحبت ها رو در واقع تکرار کنیم یا بررسی کنیم، ولی کلیت قضیه این است که این همه عظمتش این که توی عمل به کار گرفته بشه. وقتی هم در عمل به کار گرفته بشه، خب ارزش افزوده ایجاد بکنه. در جامعه ای که مردم بعضی هاشون به حقوق دیگران در واقع احترام نگذارن، خب مشخصه این چه مال فیزیکی باشه چه مال معنوی، خب دست برد میزنه و نهایتاً کسی که در واقع مبدع و مبتکر این قضیه هستش بی بهره میمونه و دیگران در واقع بهرهشو میبرن. این که برای اینکه واقعا یک کشور یه ملتی رشد کنه، لازمش هست که این در واقع ما به جد کمک کنیم. الان وضعیتی که هستش این که به جایی که قانون کمک بکنه، خود افراد توی سطح عملیاتی بهتر کمک میکنن. ببینید مثلا یه موقعی آقای دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهش دانشگاه بودن، منم معاون پژوهش دانشگاه بودم، باورتون میشه همکاری‌هایی که بنده با آقای دکتر مهدی نژاد داشتم برای حفظ مالکیت معنوی اساتید دانشجویان خیلی بهتر از قانون و کل تشکیلات در واقع رسمی کشور کار میکرد. خیلی وقتا مثلا که الان مبتکرین مخترعین اتفاقات با همون تکنولوژی و فناوری که کار میکنن، محافظت از دانش و اختراعشون هم در واقع به همون ترتیب از اون استفاده میکنن. مثلا کسی یه نرم افزار درست میکنه، یه دانگلی هم برش درست میکنه به طور فیزیکی که اگه اون باشه نرم افزار کار میکنه و اگه نباشه کار نمیکنه. این دانگله که حفظ میکنه اون دانش فنی رو، نه قانون و پولی که خرج میکنن و نیروی انتظامی و پلیس و غیره و غیره. اینه که معمولا من فکر میکنم همه جای دنیا هم همینطوره، عملا اون کسی که صاحب دانش و فناوری هست خودش باید به وسیله همون دانش و فناوری اختراع خودش حفظ بکنه.
خب این بحث رو اجازه بدید که همینجا ما برای حالا احتمالا چند دقیقه متوقفش بکنیم.
آقا الیاسی بهشون بر نخوره، نهایتا کسی که خودش فناوری داره بهتر میتونه در واقع حس
محافظت کنه.
تا اینکه کنفرانس برن و پاریس و وین و امثال هم اینو معمولا به جایی نمیسته، فقط یه بوروکراسی هست که بریم امضا کنیم بریم بیام پول خرج کنیم و نهایتا چیزی توش در نمیاد.
آقای الیاسی نکته‌ای دارید شما؟
قطعا صاحبان مشاغل یا صاحبان تکنولوژی قطعا میدونن که آیندهش خودشون رو به چه طرزی ترسیم کنن که حداکثر منافع رو ببرن. اما خدمت آقای دکتر عرض بکنم که اینها یک ظرفیت هایی هست که کمک میکنه. مثلا پی سی تی، حالا این کمیسیون های بین‌المللی، این موافقت نامه بین‌المللی، اینه که شما وقتی یک اختراعی رو ثبت میکنی در ایران اسانمش فایل میکنی، این امکانو به شما میده که در 152 کشور در مدت حق تقدمی اظهارنامه رو فایل بکنی. خب فراتر از اون نیست، یا در حوزه علایم تجاری موافقتنامه پروتکل مادرید به همین ترتیب هست موافقتنامه‌اش، یا در حوزه طراحی سنتی موافقتنامه هگ یا لاهه به این ترتیب. یعنی شما یه اظهارنامه طراحی سنتی بدی 6 ماه وقت داری بری اینو بین‌المللی بکنی. ولی خب قطعاً کسی که صاحب اختراع هست، صاحب ایده هست، صاحب فکر هست، صاحب شغل هست، قطعاً خودش میتونه بهتر آینده‌اش رو ترسیم بکنه. یه نکته اینو عرض بکنم، ده هم در فرمایش آقای دکتر مهدی نژاد بود هم جناب دکتر روستازاد، حتی به ما برم نمیخوره، با آغوش باز میپذیریم. اون این هست که یه دغدغه‌ای که وجود داره اینجا یه اکوسیستم هست، یه زنجیره هست. ما یه توافقنامه‌ای که با کشور دانمارک هم که داشتیم سعی کردیم که حالا علاوه بر آموزش مالکیت فکری و اختراع در اداره خودمون این رو تسلی بدیم به سایر دستگاه‌هایی که متولی هستن، مثل نظام اینفورسمنت یا ضمانت اجرا، یعنی قضات محترم کشور ما هم از این ظرفیت استفاده کنن که دادستان دانمارک بارها اومد، یا موافقتنامه‌ای که با سوئیس داریم، یا حتی کارگروه و جلساتی هست در سازمان جهانی مالکیت فکری که همین بحث ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری مطرح میشه. حتی من به نوبه خودم در جلسات بین‌المللی که حضور داشتم این موضوع رو تاکید کردم روش که یکی از حلقه‌های مهم و اصلی نظام ضمانت اجرا هست، یعنی اینکه نظام ضمانت اجرا هم به برابر با نظام ادمنستریشن و اداری باید توسعه پیدا بکنه. خب دغدغه است اگر شخص به حقش نرسه یا خطکش ها یا میزان های ما به درستی عمل نکنه، خب قطعا این نظام ابتری خواهد بود. خب همینطور جنریشن داریم، تولید مالکیت فکری داریم، نظام اداری حمایت داریم، و اگر نظام ضمانت اجرای ما به درستی عمل نکنه یا نظام تجاری سازی یا کامرشیالیزیشن ما به درستی عمل نکنه، مثل اینکه یکی از چرخهای خودرو حرکت نکنه، خب قطعا این خودرو خودرویی نیست که اون شخص دارنده رو به مقصد برسونه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من میخوام یه بحث جدیدی رو باز بکنم و چند دقیقه وقت دوستان رو بگیریم. آقای دکتر روستازاد، ما الان با یک در واقع حوزه خیلی جدی و مهم مواجه شدیم، حوزه استارتاپ ها، که بخشی از اقتصاد دانش بنیان ما داره هل داده میشه سمت همین فضای استارتاپی. و میدونیم که توی این زمینه باز یک حوزه کاملا جوان در همه جای دنیاست، کمتر از 30 سال از عمر استارتاپ به مفهوم امروزی اون داره میگذره، حدود 30 سال اگر بخوایم دیگه خیلی دسته بالا نگاه بکنیم. و کشورهایی که این پدیده بخشی از اقتصاد اونها رو ساخته به این سمت و سو هم حرکت کردن خواه نخواه که بیان قانون بنویسن، تدوین بکنن و قوانین رو بروز رسانی بکنن اونجاهایی که ضعف داشتن، اونجاهایی هم که خلأ بوده یا سکوت بوده یا اصلا دیده نشده بوده یا یه جاهای قانون فرسوده شده بوده، بیان این تغییرها رو اعمال بکنن. برای استارتاپ ها ما چیکار کردیم آقای دکتر روستازاد؟
والا استارتاپ که بیشتر معاونت علمی الحمدلله تو این قضیه تجهیز شده که از طریق پارک‌های علم و فناوری، از طریق مراکز رشد و امثالها جوانایی که ایده‌ای دارن اینا رو در واقع کمکشون کنن که ایده رو در واقع محقق کنن در قالب یک فراورده، یک محصول تجاری. فکر میکنم نسبی حساب کنیم در کشورمون بر عمل نشده از زمان آقای دکتر
خب خدا رو شکر
مهدی نژاد و دوستان آقای ستاری و مجموعه معاونت علمی. نمیخوام بگم خیلی ایداله و ایرادی نداره، ولی خب در حد مقدورات سعی شده که این جوانا از طریق تسهیلات، کمک‌های مالی، محل استقرار.
من بیشتر بحثم قانونیه اینجا، کاملا با شما موافقم که نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، این نهادها خیلی کمک کردن به گسترش این فضا و خیلی مؤثر بودن. بیشتر بحثم قانونه و اینکه در حوزه قانون چی کار کردیم واسه شون. ببینید یک سری، خیلی شفاف بگم، یک سری از استارتاپ هایی که در کشور راه اندازی میشن در نگاه اول دارن مرتکب خلاف میشن، ولی وقتی یک نگاه میان مدت یا بلند مدت یا حتی کوتاه مدت میکنیم میبینیم یه بخشی از مشکلات ما رو میتونن حل بکنن، میتونن ایجاد انگیزه بکنن، میتونن ایجاد شغل بکنن. ولی به واسطه همین مسئله‌ای که وجود دارد، یعنی این که در نگاه اول خلاف قانون دارن رفتار میکنند، نمیتونن کار بکنن تا بیان برن مجوز بگیرن کارهاشون رو انجام بدن، خدمت شما عرض بکنن، رفع مشکل قانونی بکنن. همه اینها کنار هم دیگه یک زمان خیلی خیلی وسیع رو ازشون میگیره.
کاملا درسته. بله، در مورد قانون جناب فریز، من با شما موافقم که واقعا قانون در کشور ضعیفه. حتی شما استارتاپ رو میفرمایید، من میگم هنوز قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و قانون دینی تامین اجتماعی واقعا آزاردهنده است برای اینکه دانش و شرکت های حتی غیر دانش بنیان بتونن رشد کنند.
من یه مثال بزنم، چند هفته پیش بود داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگو آقا من نمیخوام شرکتم بزرگ بشه. میگفتم چرا؟ میگفت اگر شرکتم بزرگ بشه مالیاتم ضریبش میره بالا، ضریب بیمه‌ای که باید پرداخت بکنم اگه الان مثلا چه میدونم 23% اون موقع میشه 30%، نمیدونم فلان مشکل برام پیش میاد. یعنی همه اینها رو لحاظ میکردم، میگفت آقا نمیخوام از این بزرگتر بشم، پولشم دوست دارم، درآمدشم دوست دارم، ولی نمیخوام، به درد سرش نمیارزه. دقیقاً تایید صحبت شما.
من الان به عنوان کسی یه شرکت دانش بنیان، یکی از شرکت های دانش بنیان هم در واقع چند سال پیش تولید شد، هنوز باورتون میشه من امروز بیمه داشتم برای اینکه دانشجوی ارشد و دکترای من که 3 سال پیش تو این شرکت دانش بنیان در واقع کار نمیکرد، من کار همون پروژهش انجام میداد و دوگانه کار میکرد، من درگیر اداره بیمه و مالیات هستم که بیمه این دانشجومو بدن. توجه میکنید بعد از اینکه اتفاقا این شرکتم الان متوقفه به دلایلی، من 3 سال پیش دارم دانشجو دکترامو در واقع دارم درگیر بیمه مالیات اون هستم. ببینید چه وضعیته.
درست.
خب با همین دوستان مشهورم، استفاده میکنم از خدماتشون در حد امکان اینها. من گرفتار بیمه و مالیات هستم. طوری جالبه برای تمدید معافیت مالیات اخیراً در واقع همون معاملات علمی رفقای ما نوشتن که شما از مزایای دانش بودن میتونید استفاده کنید جز بیمه، جز مالیات.
مالیات
یعنی چی؟ یعنی من مگر چقدر درآمد داشتم، اصلا چقدر فروش داشتم که بیام مالیات بدم؟ هنوزم برگ تشخیص مالیات بیمه برام میاد که همین دیروز با اجازه 5 میلیون تومان پول بیمه من فقط دادم. اینا در واقع نشون میده یه شرایط خیلی مساعده و خوبی نیست برای اینکه شرکت های دانش بودن بتونن هم فعالیت کنن. نه تنها کمک می